أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب قضا فقه در بر اساس مبانی تکمله المنهاج بود و مسئله پنجم را خوندیم که مرحوم آیت الله ماهی خویی رحمت الله علیه فرمودند: القاضی علی نوعین، القاضی المنصوب و قاضی التحکیم. و این مسئله را اشاره کردیم که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند که در قاضی منصوب شرط است اجتهاد، و فقها هم این مطلب را مدعی شدند، چون قضاوت یک امر واجب کفاییه و حفظ نظام و امت مبتنی بر اویه، و اون کسی که ما یقین داریم شارع مقدس را حجت قرار داده، او مجتهدی جامع شرایطه. و ما دلیل بر این که غیر او سخن او در باره مردم نافذ باشه نداریم. اولین روایتی را که دلیل آورده بودن توقیع شریفی بود که از اسحاق ابن یعقوب نقل شده بود. ما گفتیم که دو منظر در باره این توقیع وجود داره: منظر مکتب وثوق صدوری که این روایت را معتبر میتونه، منظر مکتب وثوق سندی مثل مرحوم آیت الله از ماهای خویی رحمت الله علیه که این روایت را معتبر نمیدونن. و با توجه به این که ایشون فرمودن دیگه به هر حال ضعف سندش را اگر اغماز کنیم، بالاخره ظاهرش اینه که غیر عالم را شامل نمیشه، در واقع کسی که تمکن نداره و ظهور در همون اجتهاد داره، باید قاضی مجتهد باشه. از جمله چیزهای در روایاتی که باز دلالت کرده و در واقع استدلال شده، ایشون فرموده: وقد یستدل علی نسب القاضی ابتداء. استدلال شده بر این که قاضی همون ابتداء از ناحیه شارع مقدس منصوبه، یعنی وقتی که یک شخصی صار مجتهدا، به صرف این که مجتهد شد، این مجتهد شدن او دلیل بر این است که شارع او را به عنوان قاضی نسب میکنه. و اگر چنانچه اختلافات شیعیان وجود داشت، او میتونه این اختلافات رو رفع کنه. و دلیل این مطلب هم باز مقبوله عمر ابن حنظله هست. ببینید دوستان عزیز، من قبل از این که وارد این بحث مقبوله بشم، برای دوستان تذکر بدم که ما در درسی که برای دوستانمون در نواب داشتیم با عنوان حدیث شناسی فقهی، از جلسه ببینید دوستان عزیز، از جلسه ارشد شریف با سعادت شما که 25 وارد بحث شدیم درباره مقبوله، تا جلسه 48، یعنی دقیقاً دوستان عزیز مجموعاً 14 جلسه ما، ببخشید 45، 24 جلسه ما درباره مقبوله عمر ابن حنظله در سندش و در متنش بحث کردیم. من تمام سندهای این روایت را راوی راوی بررسی کردم، بعد آمدیم متنش را خوندیم، واژگانش را یکی یکی بررسی کردم، و بعد آمدم فقه و حدیثش هم بررسی کردیم که مرحوم مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه در کتاب مجمع الفائدة والبرهان میگه از این روایت 15 حکم ساده استفاده میشه، و مرحوم آیت الله خویی در کتاب مصباح الفقاهی ایشون در بحث تعادل و تراجی هست که ما برخی فروع فقهی داریم که جز در مقبول عمر ابن حنظله وجود نداره، و این دلیل بر این است که تلقت علما بالقبول قدیما و حدیثا. خب ما حالا وارد این مقبوله میخوام بشیم، منتها من گفتم 24 جلسه ما در اون درس درباره مقبوله صحبت کردم. من دوستان عزیز یکی دو جلسه و یا سه جلسه در این درس فقه اجمالاً درباره مقبول عمر بن حنظله صحبت میکنم، اما اینکه سند را دیگه مثل با سایر اسناد که مثل روایت قبلی یکی یکی راویا را بررسی کنیم، طریق کلینی، طریق طوسی، طریق مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، من دیگه نمیخوام اینجا بررسی کنم، برای که اونجا خیلی مفصل وارد شدیم. و یا حالا میگم به رفقا که دقیقاً شماره عرض خدمت شریف با سعادت شما که اون جلسات را که از 25 شروع میشه، حدیث شناسی فقهی مدرسه عالی نواب، که هم در کانال نواب گذاشتن دوستان و هم انشالله در کانال خودمونم، حالا من نمیدونم گذاشتن یا گذاشته خواهد شد، چون الان تا الان حدود 30 جلسه را بیشتر در کانال نگذاشته نواب. و دوستان اگر مجالی کردن برای اینکه سند یک روایت را ما چطور دقیق تک تک راویان را بررسی کردیم، غریب الحدیثش را بررسی کردیم، غریب فقه الحدیثش را بررسی کردیم دوستان عزیز، و اونجاست که به خوبی روشن میشه این روایت چقدر دریای دوستان عزیز. اما اونی که ما اجمالاً میخوام در این درس بررسی کنیم، چون من احتمال دادم این با خودم مشورت کردم، با خودم فکر کردم، گفتم اگر اون 24 جلسه رو بیاریم اینجا بگذاریم که رفقا ممکنه بی‌حوصله بشن بگن 24 جلسه درباره یک روایت فقط شما بحث کردید، پس من اجمال بحث ها رو میگم. اولا مناقشه‌ای که مرحوم آیت الله خویی در باب عمر ابن حنظله داره، و ثانیا مناقشه‌ای که در دلالت این روایت داره، و جوابش هم را اجمالا میگیم، تفصیل قضیه را عرض کردیم، به همون درس‌ها واگذار میکنیم که باز آدرس شد دقیق‌تر یا خواهیم گفت یا با یک عنوان دیگری مثلا زمیمه درس خارج میفرستیمش تا در کانال انشالله بگذارن، یعنی گذاشته هست باز دوباره هم در کانال دیگرم بذارن. ببینید دوستان عزیز، مرحوم آیت الله خویی میفرماید و قد یستدل علی نسب القاضی ابتداءا و لزوم کونه مجتهدا به مقبوله عمر ابن حنظله. دوستان عزیز، قبل از اینکه من وارد این مقبوله بشم، سه تا قاعده رو میخوام و سه تا نکته رو درباره مکتب وثوق سندی توضیح بدم. یعنی الان ما داریم بر اساس مبانی تکملت المنهاج مرحوم آیت الله خویی سیر میکنیم، یا مثلا فهم میکنیم شهید ثانی داریم سیر میکنیم، اینها مکتب وثوق سندی هستند. در مقابل مرحوم امام خمینی، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه صاحب جواهر، و مرحوم حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقی، اینا مکتب وثوق صدوری هستند که قرائن را در اعتبار روایت و در وثاقت راوی دخیل می‌دونن. خب حالا دوستان عزیز، ما در عین حال اینکه وارد بحث‌های فقهی هستیم، ولی باید توجه داشته باشیم یک دو سه تا فرق عمده بین این دو تا مکتب وجود داره که من الان اینجا باید اشاره کنم تا وارد این حدیث بشم. فرق اولی که من به دست آوردم در مباحث فقهی که بین این دو مکتب وجود داره، اون این که مکتب وثوق سندی قلیل الفروعه، مکتب وثوق صدوری کثیر الفروعه. این یکیش. شما الان ملاحظه بفرمایید، ما در کتاب مبانی تکملت المنهاج آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن القاضی علی نوعین، قاضی المنصوب و قاضی التحکیم. قاضی بر دو قسمه، قاضی منصوب داریم، قاضی تحکیم داریم. در مسئله قبلیشون فرمودن آقا القضا هل یجوز و اخذل اجرت علی القضا، فرمودن در دو خط، دو خط هم درش نوشته هست که دو خط میشه و الان یه خط بیشتر نیست، فرمودن نگاه کنید هل یجوز و اخذل اجر علی القضا من المتخاصمین او غیرهما فیه اشکالون الازهر الجواز. شما الان همین مسئله‌ای که من الان خوندم اخذ اجرت را به تحریر الوسیله مراجعه کنید، مرحوم امام علی رحمت الله علیه 4-5 فرعه، بلکه اگر بشکافی میشه 6 فرعه میشه، دقیقا همین فروعی که امام مطرح کردن در تحریر الوسیله فروعی است که مرحوم صاحب جواهر الکلام رحمت الله علیه در کتاب جواهر الکلام نوشته. پس معلوم میشه فقه مشهور اون بوده، یعنی فقه وثوق صدوری اونه. حالا شما به همین مثابه نوع مسائل را دقت کنید. مکتب وثوق صدوری دوستان عزیز مسائل را خیلی کلی بیان میکنه و وارد تشقیق فروع و تخریج فرو ریز نمیشن. اما مکتب وسوق صدوری خیلی وارد تشقیق فرو و تخریج فرو میشن و به همین جهتگاهی در فقه فقهای مکتب وسوق صدوری یک فروعی گاهی پیدا میشه که متاسفانه گاهی مورد مناقشه قرار میگیره. یعنی چه فرعی است که شما مطرح کردی؟ چرا؟ چون او طیفه از فقها مثل مرحوم صاحب عروت الوثقی، مرحوم صاحب عروت الوثقی هر کسی را که یک فرع فقهی جدید را مطرح میکرده که ایشون در عروه نیاورده و قبلا نبوده بهش یک هدیه میداده. یعنی از تخریج فرو استقبال میکرده، از تفریع فرو استقبال میکرده و اینم خودش یک حسنی بوده. قبل از اینم بوده، قبل از مرحوم صاحب عروه هم بوده. اصلا در درس‌های ابو حنیفه این مطلب وجود داشته که اینا فقه فرضی داشتن. فقه فرضی یعنی چه؟ یعنی شبها رو می‌نشستن با شاگرداشون فکر می‌کردن که اگر همچی اتفاقی بیفته، همچی فرع فقهی پدید بیاد، مثلا جوابش چیه؟ ببینید فقه مکتب وسوق صدوری کثیر الفروعه، اما فقه مکتب وسوق سندی قلیل الفروعه. به عبارت دیگر علمای مکتب وسوق صدوری به عمومات خیلی میپردازن. علمای مکتب وسوق صدوری، اگر تعبیر کردم اشتباهه، مکتب وسوق سندی، علمای مکتب وسوق سندی بر عمومات تکیه میکنن، بر اطلاقات تکیه میکنن. بیشتر علینا الغاء الاصول نظرشونه و علیکم ان تفرعوا هست. یعنی او ان تفرعوا را از کل عمومات در میاره و این نتیجه این میشه که شما یک مسئله، یک فرع ما در کتاب مبانی المنهاج داریم و در کتاب تحریر الوسیله بیشتر داریم. یک سوالی که خیلی وقتا بعضی رفقای دقیق، البته و الا خیلی ها در این وادی ها وارد نمیشن، بعضی رفقای دقیق میگن چطور میشه که مسائل منهاج الصالحین از مسائل تحریر الوسیله کمتره، از مسائل عروت الوثقی کمتره؟ دلیلش همینه. یک نکتهش دلیلش اینه که منهاج الصالحین بر اساس مکتب وسوق سندی نوشته شده، کتاب تحریر الوسیله بر اساس فقه صدوری نوشته شده. لذا شما لازم بفرمایید همون فرعی که در باب نکاح مورد تمسخر قرار گرفت و خیلی آمدن علمش کردن در فضای مجازی که مثلا امام فتواشون اینه که اگر کسی بیاد یک بچه شیرخواره رو حتی به عقد خودش در بیاره، نمیدونم چیکار فلان، اون فرع رو کی مطرح کرده؟ مرحوم صاحب عروه دیگه. خب این در روایات کی فرع نیست دوستان عزیز، این فرع را در مرحوم صاحب عروه اولین بار مطرح کرد به خاطر اینکه میخواست تکثیر فرو کنه و تکثیر فرو گاهی تسامح میشه که آقا هر فرعی رو باید دادم تو فقه بنویسه. فقیه می نویسه، به عقیده من فقیه باید تمام فروع رو بنویسه، اما ای عاقل و خواننده باید بفهمه که از چه فرعی. فقها احکام زنان رو هم می نویسن، پس باید فقها رو مسخره کنن که احکام زنان رو می نویسن؟ نه، برداشت از اون مسئله. اولا باید ببینید فقیه درباره اون قضیه چه سمت و سویی داشته، در اون فضایی که فقیه اون مسئله رو نوشته در چه نظریه‌ای بوده. خیلی مهمه دوستان عزیز، گاهی ممکنه برای حصول محرمیت هم چی چیزی میشه. تعبیر فقیه ممکنه تسامح در اونجا یک کلمه رو آورده و الا اصل قضیه برای حصول محرمیته. بین دو نفر میخوان محرمیت برقرار کنن، هیچ چاره ای هم نیست مگر از ایرا وارد بشه. خلاصه دوستان عزیز ببینید یک فرق مهم بین مکتب وسوق سندی و صدوری که مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی داره، مرحوم امام دارن با هم دیگر، یا آیت الله اعظم آقای بروجردی یا صاحب جواهر دارن، اینه. فرق دومش اینه که دوستان عزیز در مکتب وسوق سندی واقعا تلفات خیلی زیاده نسبت به روایات. و من بارها گفتم، من خودم اول خیلی از معجم رجال آقای خویی تبلیغ میکردیم، کتاب اصلا نوشتیم واکاوی معجم رجال الحدیث، ولی بعد به این نسیدیم که با معجم رجال الحدیث و با نقلهای مرحوم آیت الله خویی از روایات نمیشه به روایات پرداخت. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی رحمت الله علیه فرمودن اگر شیخ طوسی کتاب تهذیب الاحکام را برای ما نمی نوشت، ما در فقه چیزی نداریم. خب اگر به سبک آیت الله خویی و به سبک شیخ حسن عاملی وارد بشیم، نتیجهش منتقل جمان تا کتاب حج نوشته یک 3 جلد شده. اگر تا آخرش میرفت 10 جلد میشد فوقش. همون کاری که آقای آصفی محسنی کرده، معجم الاحادیث المعتبره 8 جلد در آمده از 26 جلد. و لذا ما روایات بسیاری دا در گوشه کنار از دست میدیم. یکیشی روایت با ای عظمت مقبوله عمر ابن حنزله هست. این مقبوله عمر ابن حنزله شهید ثانی رحمت الله علیه میفرماید آقا من وثاقت عمر ابن حنزله را به دست آوردم. مرحوم شیخ حسن عاملی رحمت الله علیه در جلسات بعد انشاءالله توضیح میدیم، میخوام مدخل وارد بحث بشیم و این بحثا رو بگم که این واردی این قضیه مقبوله که بشیم روشن باشه برای رفقا. بعد شیخ حسن عاملی یعنی پسر مرحوم شهید ثانی به پدرش اشکال میکنه، میگه ما که نفهمیدیم پدر ما از کجا وثاقت راوی رو به دست آورد، یعنی عمر ابن حنزله را. آقا میگیم وثاقت عمر ابن حنزله از متن روایت در میاد. یک مطلب و عبارتی رو قبلا من از آیت الله از ما آقای سید عبدالله شیرازی رحمت الله علیه نقل کرده بودم که ایشون فرموده بود کنا نصح اسناد روایات بالمتون. ما اسناد روایات رو با متون روایتگاهی تصحیح میکردیم، یعنی این متن روایت ببینید این مبنای مرحوم میرزای نائینی بوده. متن روایت یک متن است که ما میفهمیم که این متن از معصوم علیه السلام صادر شده و این دلیل بر این است که شخصی مثل عمر ابن حنزله هم شخص بزرگی بوده که این روایت رو نقل کرده. چون شما نگاه کنید کدوم یک الان از طلبه های ما به مرجحاتی قد توجه دارن؟ آقا استاد درس خارج گاهی قد توجه نداره. پس معلوم میشه این آقای عمر ابن حنزله یک فقیه بوده، یک دانشمندی بوده، یک مطلع بوده بر مباحث علم حدیث و به همین جهت وارد این مسائل مرجحات میشه، هی از امام سوال میکنه. دوستان عزیز کسانی که با امام کلنجار میرن بدونید که اونها کسانی هستن فقیه و عارف و متکلم. کیاین؟ یک زرارت ابن عیان. زرارت ابن عیان با امام بحث میکنه، جریان استصحاب را شما تو همه دست دارید دیگه، زود نگاه کنید. تا امام باش بحث میکنه هی اشکال آخرش امام به یه قاعده کلی بهش میده لا تنقض الیقین بشن. عمر ابن حنزله هم هی با امام بحث میکنه، امام میفرماد خب خود به موافق فقل کتاب. خب باز میگه آقا هر دو موافق کتابه. این معلوم میشه وجود داشته همچی روایاتی را که عمر ابن حنزله داره سال میده، تا اینکه آخرش امام دیگه همه راه ها را براش بیان میکنن، یه قاعده کلی هم به دستش میدن. محمد ابن مسلم هم اینطوریه، هشام ابن حکم هم اینطوریه. اینا منتها هشام در مباحث کلامی، این 3 بزرگواری که من براتون مثال زدم در مباحث فقهی. این ویژگی دوم مکتب وثوق سندی تلفات روایاته. مثلا فرض میکنیم مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه خبر واحد رو قبول نداشته، ولی شیخ طوسی خبر واحد رو حجت کرد، به همین جهت تهذیب الاحکام را نوشت. و الا شیخ طوسی میگه که روایات تهذیب الاحکام دیدم مورد غفلت فقها واقع شده، به همین جهت من این روایات رو جمع آوری کردم. پس ببینید دوستان عزیز روایت مقبوله عمر ابن حنزله یک جایگاه ویژه‌ای داره، در واقع از متنش معلوم میشه که این جایگاه ویژه رو داره. خب اینم نکته دوم و فرق دومی که بین مکتب وثوق سندی و بین مکتب وثوق صدوری وجود داره. یک فرق سوم هم وجود داره که مکتب وثوق سندی در توثیق راویان دوستان عزیز از قرائن استفاده نمی کنن و فقط متمرکز بر نصوص رجالی هستن. یعنی اگر نجاشی بگه ثقتون و الا فایده نداره، شیخ طوسی بگه ثقتون و الا فایده نداره، اما مکتب وثوق صدوری بر قرائن اعتماد میکنه. مثلا فرض میکنیم شما ملاحظه بفرمایید الان همین مقبوله عمر ابن حنزله، عمر ابن حنزله را فقها آمدن 4 قرینه ذکر کردن که این بزرگوار ثقه، در حالی که قرائن را آقای خویی قبول نداره، وثوق سندی قرینه را قبول نداره. درباره احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید فقها آمدن ایشون استاد مفید بوده، شخصی با اون عظمت استاد مفید، بعد آقای خویی میگه آقا 4-5 قرینه آوردن که ایشون ثقه، ولی به نظر ما قرائن فایده نداره. فتحصل امن الرجل مجهول. احمد ابن محمد ابن یحیی آقا این احمد ابن محمد ابن یحیی از مشایخ اجازه هست، چند قرینه میارن. آقای خویی میفرماد نه، فتحصل ان الرجل مجهول. بزرگواران دیگه همینطور متعدد. نگاه کنید، ابن ابی جید را اول آقای خویی رد کرده، ولی بعد آقای خویی باز از رأی و نظرشون برگشتن و باز کتاب تفسیر قمی و کتاب کامل و زیارات را چون به عنوان دو قاعده رجالی مهم پذیرفتن، خیلی از اون رواتی را که در واقع تضعیف کرده بودن خود به خود می شدن ثقه. حالا دوستان عزیز، به این سه تا ویژگی در مکتب وثوق سندی و صدوری وجود داره. ما عبارت آیت الله خویی را گوش کنید چی می نویسه ایشون. مرحوم آیت الله خویی در مطلب می نویسه هازا، این مطلب را بگیر صفحه 7 کتاب مبانی تکملت المنهاج، و قد یستدل على نسب القاضی، گاهی استدلال میشه بر نسب قاضی ابتداعا و لزوم کونهی مجتهدن، باید مجتهد باشه، یعنی پس بنابراین نسب قاضی باید از ناحیه معصوم علیه السلام باشه و ثانیاً باید مجتهدم باشه، مثل همون روایت مشیخه که امام فرمود اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب نوع فقها آمدن به فقه الحدیث این روایت و همینطور روایت مقبوله انشاءالله میگیم استدلال کردن که قاضی پس منصوب از ناحیه امام است و حکمه حکم نافذه. مرحوم امام رحمت الله علیه یعنی امام خمینی در کتاب البی جلد 3 وارد بحث ولایت فقیه که میشه میگه این روایات اطلاق داره، مفادش اطلاق داره، تنها به مجتهد قاضی نیست بلکه مجتهد فقیه ولی فقیه هم شامل میشه، پس بنابراین اینجا ولایت را برای ولی فقیه هم قرار میده امام، همونطور که مرحوم صاحب جواهر هم نظر مبارکش همینه، یعنی فرمایش امام خمینی رحمت الله علیه دقیقا همون فرمایش مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه صاحب جواهر الکلام. ببینید دوستان عزیز، این دوتا روایت که ما الان خوندیم مرحوم آیت الله آقای خویی میفرماد این روایت مقبول هم مورد استناد قرار گرفته، روایت اول هم مورد استناد قرار گرفته، حالا یا در خصوص قاضی که آقای خویی بحثشه، یا علاوه بر قاضی ولی فقیر هم شامل میشه که مرحوم امام از اطلاق استفاده میکنه، یا علاوه بر قاضی و ولی فقیه مرجع تقلید را هم شامل میشه که باز در جای خودش فقها در اجتهاد و تقلید به همین روایات استناد کردن. یادآور باشید در جلسات گذشته گفتم که فقها در 3-4 جای فقه این روایت ها را مطرح کردن. پس ما دوستان عزیز، عبارت مرحوم آیت الله خویی که متن مقبوله را آوردن، اول میخوانیم بعد نکته استشهاد فقها را میگم بهش، بعد ببینیم ایشون داره میگه دلالتش یا کامله یا نه، وارد اشکال سندی میشن. ترتیب بحث را اگر از نظر کتاب مبانی تکملت المنهاج حساب کنیم، بحث رجالی سند روایت میمونه به جلسات بعد انشاءالله. به همین مقدار اکتفا میکنم تا جلسه بعد متنش را بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.